سازی جوامع محلی به لحاظ ارتقای سطح دانش و آگاهی میتونه هم در تمام لایه‌های اجتماعی و تمام گروه‌ها، حتی از گروه دانش آموزی، دبیرستانی، دانشگاهی و حتی کارشناسان، این بحثی که حالا شما فرمودین جوابش بتونه مشخص افزایش سطح آگاهی و توانمندسازی جوامع محلیه. این باعث میشه که ما یک سری اصولی رو رعایت کنیم.
خیلی سخت شد. یه مقدار ساده تر آقای دکتر، یه مقدار
ساده تر این که یک فرد، یک شهروند موظفه. من اینجا آخه بحث فرد نیست، بحث تغییر اقلیم. وقتی صحبت از افزایش آگاهی و ارتقای سطح دانش پیش میاد، کار گروهی و جمعیه که مطمئناً هدایت کننده اصلی دولت مردان و سیاستگزاران هستن. این بحثش با محیط زیست، بهداشت محیط زیست شهری متفاوته که بالفرض آموزش داده میشه برای اینکه ما آشغال نریزیم توی طبیعت، جمع‌آوری پسماند باشه، پلاستیک. اینجا صحبت تولید گازهای گلخانه‌ایه، یعنی در واقع بحث صنایع است. به همین خاطره ما هر چقدر که بتونیم این گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدیم در سه گروه صنعت، در گروه به اصطلاح تولیدات کارخانجات، و یک چیز خیلی جالب خدمتتون میگم، بحث دامداری ها، این دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای که با افزایش به اصطلاح درجه حرارت رو شامل میشه، اون لایه به اصطلاح در واقع میشه گفت که گازهای گلخانه‌ای افزایش میده، دامداری ها هستن و به خصوص دامداری های سنتی که ما در کشور زیاد داریم.
بله، حالا خب، بعضی ها میگن که اگه آدم بدونه که واسه خاطر یه دونه همبرگر چقدر آب مصرف شده و چه بلایی سر لایه اوزون اومده، ممکنه کلا این غذا رو از سبد غذایش بذاره کنار.
حالا من سمت دریا رو خدمتتون میگم.
خواهش می‌کنم، زیاد فرصت نداریم، فقط آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در صحبت دریا هم این شناورها، کشتی‌های تجاری، بس استفاده از به اصطلاح سوخت کم سولفوره که از سال 2020 لازم الاجرا می‌شود برای تمام ناوگان صیادی جهان و ناوگان تجاری. این هم بازم خودش برمیگرده به جامعه بهره بردار از آبجیان.
بله، متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر فریدون اوفی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات اکولوژی دریا در مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. از شما خیلی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، مدیر محترم، لطف کردیم. عزیز شما.
خدا نگهدار.
نیازی نیست زیاد علمی صحبت کنیم. میدونستید بیشتر از 150 ساله که علمی حرف میزنیم و از تغییرات اقلیم میگیم، ولی هنوز در کشورهای جهان اولی مثل آمریکا مردم هنوز هم میگن بیرون هوا سرده، پس چی میگن که زمین داره گرم میشه؟ میدونستید فقط 60% آمریکایی ها فکر میکنن این تغییر اقلیم روی کشور اونها هم تأثیر میگذاره و فقط 40% از اونها فکر میکنن که روی انسان ها هم تأثیر میگذاره؟ یعنی 20% باقی مونده تأثیرات تغییر اقلیم رو فقط متوجه گیاهان و جانوران میدونن و بیشتر از 3/4 اونها اعلام کردن که اصلا چیزی از رسانه ها در این باره نمیشنون. پس خیلی نباید امیدوار بود که آگاهی سایر مردم دنیا یا خود ما از این موضوع بالا باشه. اما راه حل کلی چیه؟ دانشمندان آمریکایی به این فکر کردن که چه کار میتونیم بکنیم تا این آمار رو بهبود بدیم. فکر کردن و جواب سوال چه کار میتونیم بکنیم رو در یک جمله ساده پیدا کردن. در موردش حرف بزنیم. سیاره ما داره گرم میشه، موجهای گرما قوی تر میشن، بارش های سنگین بیشتر رخ میدن، طوفان ها شدید تر میشن، گزارش های ناامید کننده دانشمندان بیشتر میشه و سیاستمداران بیشتر شونه خالی میکنن. اما در نهایت برای تمام اینها بهترین راه حلی که آمریکایی ها پیدا کردن صحبت کردن راجع به موضوعه، نه به صورت علمی و نه با حرف های قلمبه سلمبه و نه با ارائه آمارهای تکراری. اونها تصمیم گرفتن با مردمشون یک رابطه حسی برقرار کنن و راجع به ارزش های مشترک گفتگو کنن و از دست دادن اونها رو در ذهن افراد بازسازی کنن. فقر، گرسنگی، بیماری، عدم دسترسی به آب شیرین، بحران‌های سیاسی و مهاجرتی، همه اینها نتیجه تغییر اقلیمه و برای درک کردنشون نیازی به ارائه مدل‌ها و اطلاعات آماری نداریم. ایجاد حس ترس، همدردی، دلهوره و تکرار زیاد اون در عین حال پرهیز از ناامید کردن مردم، راه حل جدید روانشناختی دانشمندان هواشناسی آمریکا برای فرهنگسازیه. اونها نتیجه گرفتن که پیش از هر اقدامی باید از مردم کمک گرفت و راه حل کمک گرفتن از مردم اینه که اونها اول باور کنن که در خطرن. پس بیاین ما هم راجبش حرف بزنیم.
خب همچنان شنونده کاوشگر هستید، از شبکه رادیویی جوان خواهش می‌کنم اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید و اگر دوست دارید با ما صحبت بکنید یا پیامی برام بفرستید از طریق این اپلیکیشن، اگر اقدام بکنید خیلی ساده‌تر ما می‌تونیم پیام‌های شما رو بخونیم و البته صدای شما رو پخش بکنیم. امروز ما دیگه شروع کردیم استفاده کردن از اپلیکیشن رو، حتما تو روزهای آینده تلاش می‌کنیم بیشتر چیزی که پخش می‌کنیم از طریق اپلیکیشن باشه. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون با آقای دکتر طباطبایی. بله، دکتر میثم طباطبایی عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند پشت خط برنامه کاوشگر، دوست بسیار خوب من که مدت زیادی هم هست نتونستم ببینمشون. آقای دکتر طباطبایی سلام به شما و وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مهندس‌صفایی و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون کاوشگر، در خدمتم.
من از دوستان شرمنده عذرخواهی می‌کنم اگه یه مقداری تأخیر در رسیدن سوال‌ها و جواب‌ها هست، چون آقای دکتر طباطبایی ایران نیستن، تلفن بین‌الملل هست و به هر حال مسائلی که می‌دونید. آقای دکتر طباطبایی ما توضیحی در مورد لنست دادیم، در مورد گزارشی که قرار هست چاپ بشود هم دادیم، در مورد رویدادی که موازی در قریب 20 کشور در دنیا و 30 شهر داره برگزار میشه با مردم صحبت کردیم و آقای دکتر اوفی هم به ما گفتند که چطور تغییر اقلیم بر کیفیت زندگی انسان ها تأثیر میذاره. از شما میشنویم که واقعا آنچه که منتشر میشه و میرسه به کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد بر چه چیزهایی تأثیر میذاره، چطور میتونه جهت سیاستگذاران رو تغییر بده؟
خیلی سپاسگزارم از مقدمه‌ای که فرمودید. عرضم به حضورتون، خب ما معتقدیم که تغییر اقلیم در واقع مهمترین یا در واقع کشنده‌ترین معضل بشریت در قرن 21 هست و در این حال باز هم معتقدیم که پاسخی که ما به تغییر اقلیم میدیم میتونه بهترین یا بزرگترین فرصت بشریت هم باشه در قرن 21 و میتونه اگر ما این پاسخ درست رو ندیم میتونه تمام زیرساخت‌های سلامتی که در سال‌های گذشته در دهه‌های گذشته انسان سعی کرده توسعه بده برای اینکه سلامت رو بهبود بده رو به مخاطره بندازه اگه پاسخ درست به تغییر اقلیم داده نشه، اگه سازگاری حاصل نشه و اگه روش‌هایی که ما بتونیم به کار ببریم تا انسان رو مقاوم‌تر بکنیم نسبت به این تغییر اقلیم در واقع ایجاد نشه. تلاشی که کمیسیون تغییر اقلیم و سلامت لنست داره که از بند فرمودید که حدود 27 دانشگاه مرکز تحقیقاتی و زیرمجموعه سازمان ملل متحد هستن اینه که بتونه سیاست گذاری ها رو تغییر بده در سطح جهان به نفع کاهش گازهای گلخانه‌ای، به نفع کاهش یا در واقع آرام کردن این روند افزایش دمای جهانی و تغییر اقلیم تا بتونه فرصت بده به بشریت به خودش رو سازگار بکنه با این تغییرات که خیلی سریع داره اتفاق میفته و بعضا میتونه فرصت سازگاری رو از انسان بگیره. بنابراین با دولت‌های مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته که نقش قابل توجهی در میزان گازهای گلخانه‌ای که آزاد میشه دارن سعی میکنه در واقع مذاکره بکنه که کاهش بدن میزان انتشاراتشون رو در جهان تا بتونیم این افزایش دمای کره زمین رو روندش رو چون افزایش خواهد بود به هر صورت ولی روندش رو کنتر بکنیم تا فرصت سازگاری ایجاد بشه.
بعضی ها دارن در مورد لنست و گزارشش میگن که قسمتی از تغییر اقلیم ناگزیره و بعضی کشورها میتونن با شناخت تغییر اقلیم و طراحی دقیق خط مش حتی اینو به یه فرصت تبدیل کنن. چطور ممکنه یک اتفاقی تو تغییر اقلیم که همه ما بدون بد میدونیمش و خلاف رفتار طبیعت میدونیمش برای یک کشور یه فرصت ایجاد بکنه؟
بله، عرضم به حضورتون. ببینید مثلا در بعضی از نقاط کره زمین که ارتفاعات بالاتری دارن فرصت‌های ایجاد میشه. ما جاهایی بوده که خیلی سرد بوده قبلا، مثلا مثل در واقع سایبریا در شوروی، در ایالت در واقع در اون ایالت سایبریا در شوروی سابق یا در روسیه فعلی، این ایالت خیلی سرد بوده همیشه و امکان کشاورزی توش وجود نداشته. با توجه به گرم شدن کره زمین امکان کشاورزی در اون مناطق، در مناطقی نزدیک بود هستن و قبلا خیلی سرد بودن، امکان هیچ فعالیتی نبوده داره ایجاد میشه، یعنی به در واقع ارضهای جغرافیایی بالاتر انتقال پیدا میکنه فرصت کشاورزی. و خب این میتونه برای خیلی از کشورها خوب باشه و الان هم شما در ایران خودمون هم ملاحظه میفرمایید که بعضی از کشتها، کشت به خصوص محصولات خیلی استراتژیک،
مثلا زعفرون الان
نبوده.
الان مثلا زعفران، آقای دکتر، الان زعفران از خراسان داره میره به عرصه شمالی تر و دیگه فکر کنم کم کم از اون طرف از مرز شمالی کشور بیفته بیرون.
بله دقیقاً. یا مثل مثلا کشت بادام و پسته که منحصرا در مناطق خاصی از کشور انجام میشده الان به خیلی جای دیگه هم سرایت کرده. حتی زعفرانی که شما فهمیدید در خیلی از جای ایران الان دارن کشت میکنن و خب این میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، یعنی اینکه فرصت‌های جدیدی رو ایجاد می‌کنه. ولی اگه این تغییرات خیلی سریع اتفاق بیفته اون وقت فرصتی باقی نخواهد موند ازش استفاده بشه، چون همونجوری که شما فرمودید مثلا کشت زعفران میتونه کلا از ایران خارج بشه به ارضی شمالی‌تر منتقل بشه. در صورت ما بحثی که داریم روی سلامت، یعنی کشاورزی هم بخشی از تغییر اقلیم، صنعت هم بخشه، ولی در نهایت اینا همه به سلامت انسان بازمیگرده. ما فکر میکنیم که اگر تغییراتی که داره اتفاق میفته پاسخ مناسب دریافت نکنه، ما این روندها رو کن نکنیم تا فرصت سازگاری ایجاد بشه، میتونه تاثیرات بسیار متاسفانه بدی رو بر بحث سلامت داشته باشه و اون زیرساختهای سلامت رو تحت تاثیر منفی قرار بده.
آقای دکتر طباطبایی، شما از بخشی از گزارشی که قرار است منتشر بشه در 13 نوامبر آگاهید، هرچند که به صورت رسمی شما نمیتونید راجع به این جریان صحبت کنید، فقط میخوام ازتون بپرسم که اوضاع و احوال کشور ما یا منطقه ما چگونه اوضاع و احوالی است تو این وضعیت تغییر اقلیم، چقدر باید نگران سلامت مردم باشیم تو این منطقه؟
عرضم به حضورتون گزارش لنست که هر سال منتشر میشه، این گزارش کاملا گلوبال یا جهانیه و تمرکز روی کشور خاصی نداره و کلن کل دنیا و ترندش رو بررسی.
نه، این رو از این باب میپرسم که شما دارید شما هم به شاخص ها آشنا هستید هم به شرایط منطقه.
بله، ارزم به حضورتون. خب کلن مثلا این هیت ویو ها یا جریان های گرمایی که اتفاق داره میفته، این یه موزل همه جای دنیا از جمله کشور ما، که خب اینها روی سلامت فیزیکی انسان ها تاثیر میذارن. یکی از معضلات بزرگی که ما با تغییر اقلیم در واقع روبرو هستیم باهاش همین جریان های گرمایی و گرم شدن هاست و موج های گرمایی که ما به خصوص در کلان شهرهای خودمون مثل تهران و شهرهای دیگه هم داریم تجربه میکنیم. این یکی از معضلات اصلیه که نه تنها روی سلامت فیزیکی اثر میذاره، از طریق در موقع از دست دادن آب بدن و همون واکنش هایی که بعد از اون به همراه داره، این سلامت روانی هم متاسفانه اثر میذاره، باعث خیلی از واکنش های در واقع روانی میشه نسبت به این موج های گرمایی. و یه قسمت دیگه هم که تاثیرات شگرفی داره بر سلامت، بخشی من یکمی هم سرماخوردگی دارم،
خواهش میکنم،
این ذرات معلقیه که در نتیجه سوخت استفاده از سوخت‌های فسیلی حاصل میشه و اینها تاثیرات بسیار بدی داره بر سلامت انسان و باعث مرگ‌های زودرس میشه. این هم بسیار نگران کننده است در کل دنیا از جمله کشور ما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میثم طباطبایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. آرزوی سلامتی میکنم براتون هر کجای دنیا که هستید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم آقای مهندس، روز خوبی داشته باشید.
در حال حاضر اتمسفر تو مرحله بارگذاری انواع گازهای گلخانه‌ایه که در نهایت باعث بالا رفتن دمای کره زمین میشه. موزلی که همه کشورهای جهان رو درگیر خودش کرده. بررسی میزان دما طی یک دوره 100 ساله نشون میده دمای سطحی کره زمین از سال 1800 میلادی به میزان 0.7 سانتیگراد افزایش داشته و میانگین دمای جهانی احتمالاً تو سال 2100 بین 1.8 تا 6.4 سانتیگراد افزایش داشته باشه.
این تغییر حرارت میتونه به خیلی از چیزای دیگه اثر بذاره.
و دو درجه؟
دو درجه افزایش دمای زمین زندگی رو خیلی دشوار.
و سه درجه؟
مسئله به هم زدن هماهنگی در 10 نسل آینده نیست، بلکه تا 100,000 سال دیگه زمین رو خراب کرد.
آیا می توانیم روند گرم شدن زمین را آهسته کنیم؟ ارم چگونه می توانند در این کار به ما کمک کنند؟ و فرزندانمان؟
خب ظاهرا این مشکل فنی اونجا هست که صدا با کیفیت به گوش شما نمیرسه. از این بابت عذرخواهی میکنیم و سعی میکنیم حلش بکنیم. حالا اگر تو پایان برنامه حل شد، حتما برنامه حسین رضوی رو کامل به شما تقدیم خواهیم کرد. حالا تا لحظات دیگر هم میریم سراغ گفتگوی تلفنی بعدیمون با دکتر مهناز ربانی ها و از ایشون هم میشنویم در مورد کنفرانس، در مورد رویدادی که در دانشگاه تهران قرار اتفاق بیفته و اینکه چرا این رویداد در دانشگاه تهران حائز اهمیته. یه نکته که در مورد تغییر اقلیم و گزارشش وجود داره اینه که دانشمندان اطلاعات، همونطور که شنیدید از آقای دکتر طباطبایی، اطلاعات منطقه‌ای رو ارسال نمی کنند یا اطلاعات منطقه‌ای رو پایش نمی کنند، بلکه اطلاعات جهانی رو پایش می کنند. خیلی وقتها خب بسیاری از کشورها به خصوص در قاره آسیا و در اروپای شرقی تلاش میکردند که توی برنامه های اینچنینی سازمان ملل متحد خیلی خودشون رو درگیر نکنن، به خاطر اینکه حالا اعتقاداتی داشتن، از جمله اینکه بخشی از معلومات که میتونه استفاده بشه بر علیه امنیت ملیشون میتونه از طریق این طرح ها مخابره بشه و میتونه به دست کشورهای دیگر بیفته و اینا. هر کشوری بالاخره ملاحظه‌ای داشت، مخصوصا این جریان در اروپای شرقی در یک دوره خیلی جریان جدی بود. یکی از ویژگی هایی که لنست داره اینه که چون اصلا اطلاعات منطقه‌ای مخابره نمیکنه و چون کشور به کشور و شهر به شهر چیزی رو بررسی نمیکنه و مجموعاً آنچه که در گزارش میاد مربوط به یک اتفاق واحد جهانی است، اینه که همه کشورها تقریبا میشه گفت که اومدن شرکت کردن و هم دارن به پیشرفتش کمک میکنن، هم تلاش میکنن از نتیجهش بهره بگیرن. در واقع به زبان خیلی ساده تر این اجماع یه اجماعی جهانی واسه این که کشورها دور هم جمع بشن و یه کاری بکنن تا دیر نشده، برای سلامت آدم ها، برای تضمین سلامت آدم ها. حالا بعد دید که امسال گزارش اوضاع احوالی داره و چقدر عوامل نگرانی وجود داره و بعدش چه تأثیری این خواهد گذاشت در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد. خانم دکتر مهناز ربانی ها، دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مدیر گروه اکولوژی دریای خزر، پشت خط برنامه کاوش کرده هستند. خانم دکتر ربانی ها سلام به شما، وقت بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو جوان در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم از شما. خانم ربانی ها، این گزارش که الان تهیه شده است و به زودی ازش رونمایی میشه، به نظرتون چه تأثیری میتونه روی سیاست گذاری های کلان کشورها بذاره پس از کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد؟
بله، در حقیقت خیلی مختصر با توجه زمان به خدمتتون عرض بکنم، بعد از توافق پاریس در 2015 که 195 کشور رسما امضا کردن و تعهد دادن که میزان CO2 رو کاهش بدن، از جمله خود ایران هم هست و کشور اصلی که چین تولید کننده هست، لنست به این سیستم وارد شد به لحاظ این که بتونه این مسئله رو اجرایی بکنه و بازتاب این گرمایش زمین که به لحاظ فعالیت های حالا انسانی با افزایش CO2 تشدید پیدا شده رو در وضعیت سلامت و بهداشت منعکس بکنه و در حقیقت یک جمعی از اساتید و علمای مربوطه جمع شدن. خدمتتون عرض کنم که نزدیک به 70 کشور یا مؤسسه تحقیقاتی با تخصص‌های مختلف از جهت زیستی و غیر زیستی و علوم مهندسی و ریاضی و اقتصاد و اجتماعی و
بله.
ترکیبی از دوستان متعدد و با تخصصهای متعدد با چندین هدف. یکی این که گرمایش زمین به صورت مستقیم و غیر مستقیم وضعیت سلامت و امنیت غذایی رو در کل دنیا به خطر انداخته، که خصوصا در بعضی از کشورها این مسئله بیشتر تشدید شده، ولی کلن گریبانگیر کل جهانیه، گلوبال باید باشه. همچنین که الان شاید مثلا دوستان پیگیر اطلاعات تغییر اقلیم باشن، حتی متوجه شدیم که امسال گرمایش در اروپا هم مشکل داشت، در فرانسه، در خود انگلیس، بحث کشاورزی و غیره. یعنی یک کار جهانیه و هیچ کس خودشو نمیتونه از این مسئله بری بدونه. و همینجور که خدمتتون عرض کردم، بحث کاهش گازهای گلخانه‌ای که با مسائلی که مطرح میشه و دوستان در شیر میذارن و با هم به اشتراک میذارن در هر سال به صورت آنوال که چاپ میشه، موارد متعددش رو میتونن صحبت کنن. و مهمترین این که خلاصه این تغییر اقلیم اتفاق افتاده، ما دو تا تکنیک کلن میتونیم داشته باشیم، یه ادپتیشن هست و یکی میتیگیشن هست. که ادپتیشن در حقیقت روش ها رو بررسی میکنه که باز با توجه به گروه های متعدد، پنج گروه اصلی که در لنسه فعالیت میکنن و هر کدوم بیشافه دارن، هر کدوم با دیدگاه و اون زمینه معرفی شده خودشون میان این مسئله رو پردازش میکنن و در نهایت این که تمام این تلاش رو منجر به این بشه که اهم از کادرهای علمی، کادرهای اجرایی و سیاست گذاران بتونن در مدیریت و برنامه ریزیاشون موارد رو اعمال بکنن با امید خدا و ما بتونیم یک جهش خوبی رو داشته باشیم. من فقط یک خدمتون به لحاظ آینده نسبتا تاریکی که خود انسان ها بعد خودشون ساختن خدمتون عرض بکنم. آماری که میخوندیم برای همین یکی از جنبه های تغییر اقلیم تو سیستم دریایی، این افزایش سطح دریا که طبیعتا دوستان به صورت مکرر شنیدن، یک سری کشورها که بیشترین آسیب رو خواهند دید بر حسب خیلی خب حالا جمعیتی هم حساب بکنی، 6 تا کشور آسیایی در ابتدا قرار گرفتن. در آماری که نوعا داده گفته اگر 2 درجه فقط ما افزایش داشته باشیم، 64 میلیون انسان در چین متاثر میشن و مشکل پیدا میکنن، در صورتی که این 2 درجه به 4 درجه برسه 145 میلیون بلازم این که بله بلازم این که اکثریت این ها دیگه خب همه الان میدونیم که بیشترین جمعیت و بهره برداری انسانی در نوار ساحلی همه کشورات،
بله.
حالا این به لحاظ کشاورزی، صنعت و یا هر موردی. حالا در مورد کشور خودمون هم بی تأثیر نیست. من باز آماری که خدمتتون عرض می کنم، یک بحث سطح دریا رو نوعا باز بررسی کرده در کشورهای مختلف، متاسفانه در ایران نقطه ای نداشته، ولی نزدیک به ایران در آبهای پاکستان که مجاور سیستان ما هست، از بررسی 1916 تا 2016 2 میلیمتر در سال به اصطلاح روند افزایشی سطح دریا. خلاصه منظورم به لحاظ این هستش که این یک بود نیست، این به صورت این دایرکت نیست که تغییر اقلیم داره و اگر همه با هم دست به دست هم ندیم و نخواهیم تغییر ایجاد بکنیم درش گرفتار میشیم. حالا همین شما فرمودید اشاره کردید
خانم دکتر ربانی، ما 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
آره.
بله.
این جلسه ای که هست براتون فرمودید 29 آبان تشکیل میشه که از مرکز علمی مختلف ایران، از بهداشت و درمان، سلامت و دوستان جمع میشن. ما گزارش خدمتتون میدیم، وضعیت ایران هم تقریبا استخراج شده، افزایش درجه حرارت آب شمال، آب جنوب، تغییراتی که در ترکیب سید پیش اومده، شاید سیدامون در بعضی مواقع زیاد شدن ولی سیدهای تجاری مون کاهش پیدا کردن و همینطور ما ولایتی که بنده خب تخصصم دریایی هست، با تغییراتی که در سیستم درجه حرارت و تولید اولیه پیش اومده ترکیب سیدیمون تغییر کرده و از نمونای تجاریمون کاسته شده، خصوصا نمونه های دمرسالمون کاسته شده و همینجور که شما باز میدونید الان باهاش مواجه هستیم. روز به روز هم یه بررسی اجتماعی هم انجام شد جدیدن در مورد قیمت ماهی، همینجور افزایش قیمت ماهی رو ما داریم، نزدیک به 2-3 برابر شدن قیمت ماهی، قدرت خرید رو کاهش پیدا میکنه و در نهایت ما با کمبود همینجور که میدید اومگا 3 منبع هستیش ماهی و جمعیت ها کم کم از این فاصله دور میگیرن و دور میشن و در حقیقت یه قدر لاشری میشه.
بله.
در نهایت میگه موارد خواب زیاد، این خواستم یک نمای کلی از ذهنیت ماجرا خدمت دوستان ارائه بشه که انشاءالله باز در موارد انتشارات هست یا همون پایان جلسه لنسه دیونتی که خدمت عرض شد در ایران همزمان با شاید با اختلاف چند روز در 30 کشور داره برگزار میشه اینها منعکس خواهد شد.
خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مهناز ربانی ها، دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و مدیر گروه اکولوژی دریای خزر. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار.
متشکرم که وقت در اختیار من قرار دادید. موفق باشید.
خیلی از شما متشکرم. خدا نگهدار.
آب و هوای زمین از حالت معمول خارج می شود و شکل عجیبی به خود می گیرد. طوفان ها هر روز بزرگتر می شود.
قدرت طوفان ها از دهه 80 تا حالا بیش از 2 برابر شده.
برخی از کارشناسان آن را اقلیم غیرعادی می دهند.
اتفاقات غیرعادی در آب و هوا که قبلا گاهی پیش می اومد الان مکرر و با شدت بیشتری اتفاق می افته. دنیا داره کاملا عوض می شود.
در دهه گذشته بدترین طوفان ها به ثبت رسیده، خصوصا در سال 2005 تعداد طوفان ها انقدر زیاد بود که حروف الفبا برای نامگذاریشون کفایت نمی کرد و باید از علائم دیگه ای استفاده می شد. بخشی از افزایش قدرت تندباد از دهه 80 تا کنون ناشی از افزایش دمای سطح اقیانوسه. دلیلش هم اینه که با افزایش دما توازن حرارت میان جو و اقیانوس به هم میخوره و این بی‌ثباتی تا جایی تشدید میشه که سرعت تندباد رو در هر درجه تا 70% افزایش میده و حتی گاهی در هر نیم درجه 70% افزایش سرعت رو میبینیم که بسیار نگران کننده است.
هرچه خاک خشکتر میشود خشکسالی نیز طولانی تر میگردد. امیدی هم به باران نیست، چون رطوبتی در خاک نیست که بخار شده و به باران تبدیل شود. اما مسئله عجیب در مورد آب و هوای اینجا این است که یک سال قبل از این خشکسالی تمام این مزارع در اثر بارندگی شدید شسته شده.
هرگز چنین نوسان شدید آب و هوایی طی یک سال نداشتیم. بنابراین روشنه که چیزی اقلیم طبیعی اینجا رو تحت تاثیر قرار داده.
آینده نامعلومی در انتظارمونه. شرایط اقلیمی 30 سال پیش که ما در آن بزرگ شدیم کاملا تغییر کرده. اتفاقات غیر عادی آب و هوایی که قبلا گاهی پیش می اومد حالا تعدادش و شدتش بیشتر شده. در آینده در دنیای کاملا متفاوتی زندگی می کنیم. باید خودمونو برای این تغییرات آماده کنیم.
خیلی ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. امیدوارم که تونسته باشیم اطلاعاتی هرچند مختصر در مورد گزارش لنست در اختیار شما بگذاریم و یکی از اون مسائلی است تو دنیا که تک تک ما آدم‌ها در قبالش هم مسئولیم هم ازش متأثر. به هر حال امیدوارم که جای خودمون رو توی این پازل خیلی بزرگ پیدا بکنیم و اون نقشی رو به خودمون بگیریم و اون نقشی رو داشته باشیم که این پازل بهش احتیاج داره. هر کجا این کشور پهناور که هستید شاد و تندرست باشید. انشالله خدا نگهدارتون.
جوین گرگی یادته که باشیدی چه مزه‌ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور روشتون، جوین تا دست خودتو بره.
آسون آرامش بخشه جوبین ریحون ریحون با جوبین اخما تو با میکنه جوبین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون
بیسکویت جوبین ریحان
روبه ما چین چینه همه گوجه ها شده دست چین روبه ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین روبه چین چین بی نظیره